مرکز توزیع پخش میشه و اون شناسنامه‌ای که باید داشته باشه که ما از خود در واقع مرغداری میگیم باید این شناسنامه و این کد خورده بشه اتفاق نمیفته.
خب آقای دکتر یه چند تا تلفن داریم، بذاریم تلفن ها رو گوش کنیم، اگه میشه اگه سوالی باشه شما جواب بدین که منم بعد ببینم تو پیامک ها کدومش رو جواب ندیم که من بپرسم از شما.
مثلا اگه مرغ آیا بشکنیمش تو کاسه تا یا توی اصلا چند روز میشه بمونه، بعد آیا میشه اینو فریزری کنیم؟ چه تخم مرغ سایرن چه که بشکنه مثلا تو پوستش نباشه؟
ما چگونه باید کیفیت تخم مرغ رو بفهمیم که خوبه یا نه، و اینکه این زرده های تخم مرغ اخیراً اصلا زرد نیست و بیشتر به رنگ کرم رنگ، زرد خیلی کم رنگه، آیا این هم میتونه رو کیفیت تخم مرغ تاثیر گذار باشه؟ و اینکه این شونه های تخم مرغ، برخی از تخم مرغ ها اون تاریخ تولید و انقضا رو نداره و بعضیشون هم ترک داره که مثلا این ترکدارا رو ما شنیدیم که نباید بگیریم، ولی فروشنده ها زیر بار تعویض اونها نمیرن. آیا واقعا حالا چون اونها پس نمیگیرن ما نباید اینا رو مصرف کنیم بریزیم دور با توجه به اینکه قیمت تخم مرغ هم خیلی گرون شده؟ با تشکر.
من فکر میکنم که تخم مرغ رو همونجایی که میدونیم بهترین انرژی داره، کاملترین انرژی داره، ولی چطوری استفاده کنیم نمیدونیم. بعضیا با روغن درست کنن، بعضیا با خرما درست کنن، ولی ما بیشتر با آبپز درست کنیم. خواستم ببینم برای سنین بالا آبپز بهتره یا اینکه با روغن درست کنیم به صورت نیرو، یا تخم مرغ رو با خرما درست کنیم اون تمریه، کدومش بهتره و در سنین بالا 60-70 سال به چه شکلی استفاده کنیم و چقدر در روز یا در هفته استفاده کنیم؟
تخم مرغ پروتئین گوشت رو داره و وقتی میخواییم آب پخت کنیم چند دقیقه باید بپزه تا این تخم مرغ آماده بشه و خیلی ویتامین تو پروتئینش از بین نمیره وقتی آب پخت میکنیم. با تشکر از شما خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
چرا نوع مرغی که داره توی تابونیا توزیع میشه هیچ نوع داخل این پوشش هایی که اینا رو ارائه میکنن اطلاع رسانی نشده و نمیگن که این چه نوع مرغی هستش؟ و دوم اینکه بعض وقت مرغ فروشی ها رو میبینیم که مثلا مرغ رو خودشون تمیز میکنن، آیا این پوست مرغ رو مجدد برای مواد شوینده پاک کننده مثلا مواد تولید صابون استفاده میشه و به این صورت هست؟ و سوال سومم این هستش که گاهی اوقات میگه مثلا مرغ های جوجه های قابل استفاده دانستن اینا رو از بین میبرن دوباره پودر میکنن میدن به مرغا ازش استفاده بکنن، آیا این استفاده اینا از لحاظ بیولوژیکی یا حالا از لحاظ جسمی اونا تاثیر نامطلوبی نداره؟ یا مثلا اینکه قبلا میگفتم مثلا استخونها رو پودر میکنن میدن به گاو استفاده میکنه، این اون موجود خودش یک موجود گیاهخوار هستش، آیا این تاثیرات منفی نداره و این همین عامل باعث شده که مثلا انتقال بعضی از بیماری ها مثلا بیماری جنون گاوی که توی کشور انگلیس بودش گسترش پیدا بکنه؟ با تشکر.
کسانی که فشار خون کنترل و دیابت کنترل شده داره هفته چند بار مجاز تخم مرغ بخوره و این به صورت سرخ کرده بخوره یا صورت آب پز؟ و یه سوال دیگه این که این ما تخم مرغ تاریخ انقضا داره، ممکنه ما شونه بخریم در از یک ماه تموم نشه، ما چیکار کنیم؟ و سوال بعدی اینه که این تخم مرغ رسمی و این تخم مرغ معمولی آیا مواد مغذیشون فرق داره یا نه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب سوال آخری رو اول جواب بدیم آقای دکتر، که تخم مرغ رو خیلی هم میان این تخم مرغ رسمی و تخم مرغ محلی، یه اسم رسمی هم گوشتن روشن فکر کنه حسین کیفیتش بالتر، اصلا واقعا تخم مرغ تجاری که تولید میشه هم بسته‌بندی ها و اینا بهتر از لحاظ کیفیت و بهداشت یا تخم مرغای محلی؟
اول که باید مطمئن بشیم تخم مرغ محلیه، چون هر تخم مرغی که یه مقدار رنگ قهوه‌ای یا
این هم یکی از تقلبای دیگه گرونتر میفروشنشون
گرونتر میفروشن، ولی خب این خود تغییر رنگ همونجوری که گفتیم مرغای مادر تخم مرغاشون رنگشون قهوه‌ای رنگ هستش. بعضی وقتا که بازار جوجه خوب نیست همون تخم مرغا رو در واقع توی بازار خوراکی عرضه میکنن و
نطفه دارن
نطفه دارن.
بعد خدمت شما عرض کنم که چجوری مطمئن بشیم تخم مرغ رسمیه یا غیر رسمی؟
خیلی راحت نیستش که بخوایم متوجه بشیم،
یعنی پس نمیفهم
به این راحتی نیستش.
از لحاظ بهداشتی کدوم بهتر؟
خب ببینید، برخلاف نظر عموم که نسبت به تخم مرغ بومی یا سنتی وجود داره که میگن خب این تو فضای باز بوده و تغذیه شده میگن بهتره، دقیقا عکس این هستش. چون وقتی یک پرورش تجاری اتفاق میفته و سنتی اتفاق میفته، تمام نیازمندی های اون پرنده به صورت کامل در اختیار خود پرنده قرار میگیره و از اون طرف به تخم انتقال پیدا میکنه و کنترل بهداشتی که صورت میگیره توی مرغداری صنعتی قابل مقایسه با یک مرغداری سنتی نیستش. و خب
ما مرغداری سنتی رو اصلا نمیگیم، محلی ها که تو کوچه دارن میچرخن.
خب من منظورم همونه.
آها منظورتون
اونه. بله، یکی از بیماری هایی که خیلی میتونه شایع باشه خود سالمونلا هستش. یه بیماری هستش که در واقع اگر بروز پیدا بکنه به راحتی نمیشه اون رو کنترلش کرد و توی گلای سنتی در واقع این عوارضش خیلی بیشتر و باید میزانش بسیار پایین باشه، ولی توی گلای تجاری و صنعتی که داره در واقع تخم مرغش داره عرضه میشه از نظر سالمونلا از نظر تمامی بیماری ها چک میشه.
پس توصیه شما اینه که تخم مرغ رسمی نخرن، اگه بخوام بهداشتشون راحت بشه تخم مرغ کارخونه مصرف کنن صنعتی.
دقیقا همین.
خب میخواین سال سوالا رو جواب بدین، فرض خلاصه بگین.
خب در مورد همین سال آخر گفتش که تاریخ انقضاش اگر گذشته بود چیکار بکنیم، استفادهش بکنیم یا نکنیم. یه نکته که وجود داره، اصلا چند روزه این تخم مرغ رو تاریخ میزنن، شما میدونین؟
فکر میکنم بستگی داره به شرایط نگهداریش، از وقتی گفتن یخچالش کنیم تاریخ رو طولانی کردن. یه هفته میزنن؟
نه،
یک ماه.
بله یک ماه.
یک ماه برای اینا که گفتن بسته بندی ها توی یخچال بزن، ولی واقعا میگن که به ازای هر یه روزی که بیرون باشه انگار یه هفته از عمر تخم مرغ کم میشه.
هم از عمر تخم مرغ، هم از کیفیت تخم مرغ، هم در واقع از وزن تخم مرغ، همه اینا در واقع کاهش پیدا
میکنه. رطوبت از دست میده.
رطوبت از دست میده و
مثلا بعضی وقتا وقتی مثلا تخم مرغ زیادی توی یخچال مونده، چون خود یخچال هم رطوبت رو میگیره عملاً، میبینیم تیکه‌ای از این سفید سفت میچسبه به دیوارش، یعنی اون کاملا مشخصه که رطوبت از دست داده اون که اون سفید انقدر سفت شده.
بله دقیقاً میتونه این حالت رو شما ببینید توی. حالا اگر شرایط استاندارد رو بتونیم برای تخم مرغ رعایت بکنیم، تخم مرغ خب مدت زیادی میتونه نگهداری بشه. ولی باید
چه مد؟ قدیما تخم مرغ اصلا کسی یخچال نمیذاشت، میو سوادای بود گوشه خونه ها، گوشه آشپزخونه ها که تخم مرغ رو میچیدن توش. ولی الان خود سازمان دامپزشکی هم خیلی روی مسئله تکیه کرده، کشور دیگه هم اندم کشور پیشرفته اصلا عملا تخم مرغ غیر بسته بندی با بسته بندی های سایزهای مختلف، یعنی از یه بسته بندی 6 تایی که یه خانواده کوچیک ممکنه لازمشون بشه تا برین به بسته بندی های تا 30 تا هست.
خب ببینید، ما تعداد واحد بسته بندی مجازمون توی کشور تقریبا 150 واحد بسته بندی داریم تقریبا. حالا یه خورده
اینا فقط ما با تخم مرغ بسته بندی میکنن، یعنی از مرغداری میارن اینجا بسته بندی میکنن دور میفروشن،
در واقع با یه ساختار و گرید بندی به صورت استاندارد با یک شمایل خاص در واقع عرضه میکنن و هم میشه به مرکز توزیع که این درصدش تقریبا 20-25 درصد کل تولید تخم مرغ ایران رو در بر میگیره که عدد قابل توجهی نیست که باید افزایش پیدا بکنه و اون چیزی که شما گفتین شناسنامه دار باید بشه تخم مرغ و وقتی تخم مرغ شناسنامه دار میشه، وقتی میره توی مراکز بسته بندی و نظارت روش میشه، خب شما دیگه تخم مرغی که پوسته ضعیف داشته باشه، نازک باشه، پوسته زبر باشه یا دفرمه باشه یا لکه‌های سیاه روش ببینید، دیگه این حالت‌ها رو نمی‌بینید. این تو مواردی دیده میشه که به صورت سنتی داره اتفاق میفته و شما اینا رو می‌بینید، وگرنه تو موارد بسته‌بندی شما هیچ کدوم از این موارد رو به هیچ شما نمی‌بینید، اگرم ببینید در واقع تخلفی اتفاق افتاده.
آقای دکتر، من یادم قدیما تخم مرغ زیادی می‌دیدیم که آلوده به خون یا مدفوع مرغ بود، اونا فکر کنم خیلی میتونه تو توسعه یه مثلا تو سرایت مثلا حتی سالمونلا تاثیر داشته باشه.
خب دقیقا دیگه، چون شما فرض کنید وقتی که مدفوع رطوبتش رو داره، این رطوبت در واقع میتونه خودش باعث عامل انتقال بشه و اون پوشش کوتیکولی که روی تخم در واقع وجود داره رو در واقع حل بکنه و باعث تبادلات بشه.
راجب این کوتیکول صحبت کردیم، من یه چیزی بپرسم چون سوال خیلی رایجی همیشه از ما میپرسن، تخم مرغ بشوره؟
یه نکته که وجود داره، شاید مثلا من تو خانواده خودم هم دیدم، تخم مرغ دوست دارن نشورن.
نباید بشورن فکر کنم تا قبل مصرف.
نه اینجوری نیست. کشور آمریکا تقریبا 100% تخم مرغ‌هاش رو قبل از بسته‌بندی میشوره.
کوتیکولش نمیره؟
کوتیکولش میره، ولی یه شیوه خاصی توی شستشو وجود داره که با اون شیوه باید شستشو داده بشه. همونجوری که الان توی مقداری در واقع صنعتی هم حتی این تخمایی که کودی هستن رو میان زیر آب میگیرن و میشورنش و بعد از مثلا 4-5 روز
کودی ها رو که بهتر که بشورن، ولی در مجموع این کوتیکوله من شنیدم که باعث میشه که این تبادل کم بشه، تبادل با محیط بیرون که میدونی خلل فرج جوری میگیره که ذرات آلوده کننده درست نمیتونه وارد بشه.
دقیقا این هستش که حالا قبل از حرفم هم که زدم، ولی تو دنیا تو حالا خدمتتون میگم
تو آمریکا که میشورن چند وقت تاریخ مصرف میزنه؟
نمیدونم اینو حقیقتش،
چون فکر کنم تاریخ مصرفشو میره پایین
میاره، دقیقا باید پایین آورده باشه، ولی چون ما توی مجموعه که الان هستیم، خب در واقع یه مجموعه اینتگریشنی که هستیم، تمام اجزای تولید رو که داریم، خب اینو باش مشکل برخورده بودیم و نحوه شستن تخم مرغ یک ساختار پیچیده ای داره. اینجوری نیستش که شما در واقع تخم مرغ رو به راحتی بتونید بشورید، چون به راحتی و به سرعت در واقع آلودگی اتفاق میفته، چون
کراس اینفکشن، یعنی از این تخم مرغ تون آلودگی و این جای دیگه. آقای دکتر، به برنامه‌مون ربط نداره این داستانی که الان میخوام بگم، چون هفته شیلاته، بریم یه پیغام شیلاتی از یکی از دست‌اندرکارای در واقع صنعت شیلات، آقای مهندس خدایی هستن، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران. یه پیغام کوچولو ازشون گوش کنیم، برگردیم دیگه جمع‌بندی میکنیم برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر محبی و شنوندگان عزیز. من خدایی هستم، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران. هفته شیلات رو تبریک عرض میکنم. نمایشگاهی هم که امروز افتتاح شده، توصیه میکنم عزیزانی که میتونن بازدید داشته باشن. صنعت شیلات یک صنعت رو به رشدی هستش در کشور خوشبختانه، و نقش سازمان دامپزشکی و جامعه دامپزشکی و دامپزشکان در شکل گیری و توسعه این صنعت خیلی بیشتر از اینی میتونه باشه که الان هست. خب ما در سایر بخشای تامین پروتئین حیوانی شاید یه محدودیت‌هایی داریم، ولی توی توسعه آبزی پروری به خصوص آب‌های شور و لبشور و غیر متعارف، مثل پرورش تیلاپیا در استان‌های مرکزی یا ماهی در قفس یا میگو در سواحل جنوبی و شمالی، خیلی جای توسعه داریم. و خوشبختانه چون تولید آبزیان یک تولید دانش‌محور هست و حتماً مسائل بهداشتی توش باید رعایت بشه و میشه، کما اینکه ما این امکان و این توفیق رو داریم که به 57 کشور دنیا داره آبزیانمون صادر میشه، نشون میده که تولید قابل قبولی در سطح ملی داریم که قابل عرضه هستش، و این نیست جز با حمایت و کمکی که هم سازمان دامپزشکی و هم دامپزشکان بخش خصوصی دارن انجام میدن. خوشبختانه دانش ما در این بخش خوب هست، حمایت های لازم از جهت ساختاری داره انجام میشه در بخش تولیدات شیلاتی، از مسیر رعایت مسائل بهداشتی و انطباقمون با استانداردهای اتحادیه اروپا، اوراسیا و کشور چین باعث شده که اونها به راحتی محصولات ما رو پذیرفتن. سیستم های آزمایشگاهیمون خیلی خوب هست و من همینجا یه خسته نباشیدی میخوام خدمت همه دامپزشکان عزیزی که چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دارن به این صنعت کمک میکنن عرض بکنم.
خب بله، منم خدا قوت میگم به همه دست‌اندرکاران صنعت شیلات. خب آقای دکتر، بس تخم مرغ رو ادامه بدیم. داشتیم میفرمودین که تخم مرغ کودیا رو میشورن.
خب که البته این ساختاری داره که باید،
البته من یه چیزی بگم، تو این تخم مرغ بسته‌بندی ها عملا من تخم مرغ کثیف دیگه نمیبینم.
یکی از اتفاقاتی که میفته توی بسته‌بندی این هستش که این تخم مرغ گرید بندی میشه و با گرید مناسب در واقع تحویل داده میشه و
همه که حالا آلودگیاسو چیکار میکنه؟
خب ما یه سری مراکز فراوری داریم، مثلا مراکز فراوری تخم مرغ در واقع مایه میکنه و پاستوریزش میکنه یا پودر تخم مرغ تولید میکنه،
اینو میدن برای شیرینی پزی و اینا.
بله،
حتی من دیدم زرده جدا هم الان میفروشن.
بله الان میتونن
صنعت شیرینی پزی. موقع من یادمه که وقتی خانم می‌خواست مثلا شیرینی بپزه، مثلا یا با سفیدش کار داشته با زردش. الان من دیدم توی یکی از برنامه‌ها یکی از تولیدکننده رو آوردیم، مثلش همین بود، میگفتش که الان ما عملاً یه صنعت دیگر هم داریم ساپورت می‌کنیم.
بله همین اتفاق افتاده. خب الان خیلی کارا راحت‌تر شده و این در واقع زنجیره به همدیگه پیوسته است که باید همدیگه رو بتونن پوشش بدن، که متاسفانه زیاد به این زنجیره ها توجه کافی نکرد.
تخم مرغ ترک داشته باشه چقدر عمرش کم میشه؟
خیلی سریع در واقع فاسد میشه و از اون چیزی که فکر میکنه. خب بستگی به شرایط محیطی هم داره. میگم متاسفانه ما الان تخم مرغ توی شرایط استاندارد جابجا نمیشه. خب همه این قوانین گذاشته شده که تخم مرغ با ماشین های سردخونه ای جا به جا بشه، ولی خب فعلا ساختار و شرایط کشور به شکلی نیست که این اتفاق بیفته، ولی خب داره میره به اون سمت که انشالله.
حتی من یادم این که سازمان دامپزشکی اومد یه بخشنامه داد پارسال پیارسال که تخمک باید تو یخچال فقط عرضه بشه، ولی با واسطه یه مشکلات اقتصادی اونا که پیش اومد و حالا یه بحثای خیلی پیچیده ای هم تو خود وزارت کشاورزی متاسفانه مطرح شد راجبش، عقب نشینی کرد. یعنی که دوباره ما دیدیم که تا یه ذره تخم مرغ گرون شد، اون تخم مرغ کارتونی قدیمی ها دوباره با وارد بازار شد و بدون تاریخ و بدون همه چی تو مرکز میوه و تربار شروع کردن فروختن. حالا البته نمیدونم بخرم ملت تخم مرغ باز از اینشونه یا اینکه بسته‌بندی های مرتب تر بخرم.
خب ببینید الان میزان مصرف تخم مرغ توی کشور نسبت در واقع سرانه مصرفمون بسیار پایین هستش. ما به ازای هر فرد ایرانی تقریبا 183 تا تخم مرغ داریم مصرف.
مصرف ما رو تولید میکنه؟
نه مصرف داریم.
آه مصرف از کجا میفهمیم وقتی تولید و یه قسمتش میره یه بازار دیگه ای داره، مثلا مثل پودر تخم مرغ؟
خب اونم بالاخره مصرف انسان میشه.
خیلی عجیبه، با اینکه ممکنه صادرات هم باشه این مثلا.
خب صادرات رو قطعا باید کسر بکنن و این آماری که الان در واقع
کلا آمارای ایران اصولا بر اساس تولید من دیدم وزارت جهاد داره و لزوما به نظر من مصرف نمیدونم. مثلا الان مصرف شیرمون هم اگه به وزارت خونه باشه مثلا میگه 85 لیتر داریم مصرف سرانه داریم، در که من فکر میکنم بیشتر 40 لیتر ایرانی ها شیر نمیخورن و حتی میره شیر خشک میشه، میره تو صنعت دام مصرف میشه از این حرفا. حالا یه ذره وقتمون کم آقای دکتر، تقریبا من یه دقیقه دیگه بیشتر با شما نمیتونم صحبت کنم، بعد بریم خبر داریم. رنگ زرده تأثیری تو مواد غذاییش داره؟
بله. خب یه سری موادی در واقع
تو غذاییتش تو کیفیتش
خب کاروتونوئید هستش در واقع، این میتونه در واقع اجزایی رو استفاده بکنه که حتی ویتامین آ توش داشته باشه، ولی لزوما باعث تغییر ساختار و ماهیت غذایی خود
چون میدونین الان رنگونه میدم به مرغا، این زرداشون خوش رنگتره و آدم به نظر جذابتره، ولی غذاییتش پس فرقی نمیکنه. یعنی اگه دیدین یه زرده خیلی زرده، یه زرده قرمزه، فقط یه رنگدونه این وسط وجود داره.
البته اگر به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، مثلا فرض کنیم فلفل یا هویج، اینا در واقع میتونن یه خورده کمک بکنن.
کمک غذایی؟
بله. آه.
خب سوالی نموند خیلی مهم باشه بخواین جواب بدین.
من چیزی که درد 30 ثانیه باشه، خب این مصرف رو من داشتم میگفتم،
میزان مصرف
سرنه. اگر اون چیزی که شما دارید میگید و اشتباه باشه از نظر آماری، خب فاجعه است.
من تجربه‌م اینه که آمارای ایران نمیشه آمار، به خاطر اینکه اصلا مثلا مرکز آمار با وزارت جهاد دو تا آمار مختلف میدن. وزارت جهاد از خودشه که آمار بالاتر بده، بگه من خیلی تولید کردم. مصرف چیز سازمان آمار کشور یا آمارای دیگه میده، حتی تو تولید گوشت گوسفند مثلا تعداد رأس داممون میبینی 50% با هم فرق.
حالا اگر همین آمارشون هم در واقع در نظر بگیریم، مثلا با یه کشوری مثل مکزیک، ما مکزیک نزدیک 350 تخم مرغ رو در سال
من هم شنیدم که بهتره که ما بریم به سمت اینکه واقعا روزی یه دونه تخم مرغ خرید کنیم، حداقل مصرف کنیم.
بله.
خیلی ممنون آقای دکتر موزیکو که برای ما پخش میکنن. آقای پیوندی یعنی که ما دیگه باید خدافظی کنیم. من تشکر میکنم از حضور شما جناب دکتر رضا برزگری ناینی، دامپزشک و متخصص بیماری های طیور. تشکر میکنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دامپزشک دادن مستقیم با هموطنمون بتونیم صحبت کنیم. و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین. هر هفته همین موقع برنامه مجله دامپزشکی رو از رادیو سلامت گوش کنین. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت.
بس که دیر و همیدونم که درمانم تدارم عشقت بیامون پرورم کرد هوای بخت بیمارو پرام کرد به ما گفتی صبوری کن صبوری صبوری طرف خاکی بر سرم کرد دلم بی وصل تو شدی مبینا غیر از مهرت آزادی مبینا خراب آباد دل قیمت نمیته الهی هرگز آبادی مبینا الهی هرگز آبادی مبینا نمیدونم دلم دیوونه یکیست کجا میگردد و در خونه یکیست نمیدونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه یکیست اسیر نرگس مستونه یکیست یکی درد و یکی درمون پسند یکی وصل و یکی هجرون پسند ما از درمون و درد و وصل و هجرون پسند و من چرا جامون پسند پسند و من چرا جامون پسند
جامی گردد و در خونه یکیست نمیدونم دلم